أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. قبل از اینکه بحث امروز رو آغاز بکنیم، باز یه نکته از بحث گذشته رو من فقط اشاره بکنم، در حد اشاره. بعد ببینید که حالا بعضی برادرها سوال مطرح فرمودن و گفتن، عرض کنم خدمتتون که یه تذکر فقط ما بدیم و انشاءالله تعالی بتونیم عبور کنیم. یک نکته در مورد این که ما عرض کردیم که این دلیلی نداریم بر ترجیح عرف خاص بر عرف عام، اینی وقتی دلیل نداریم بر ترجیح این عرف بر اون عرف، یعنی گفتیم مثلا فرض بفرمایید که عرف دقیق و عرف متسامح اگر عرفینی باشه، این غفلت نشود. ما قبلا عرض کرده بودیم و حالا باید بهش بیشتر توجه کرد، اصل همون عرفی است که ما در اون قرار داریم، اصل همون عرفی که ما درش قرار داریم. و محضر مبارکتون که این که ما بین دو عرف قرار بگیریم خب یه حالت خاصیه. حالا برفرض اگر در بین دو عرف قرار گرفتیم، ما گفتیم ترجیح با کدوم عرف باشد، این نه این که حالا مثلا ما اونجا نگاه بکنیم ببینیم چند تا عرف وجود دارد، مثلا بریم یک از این عرفایی که مورد نظرمون بود انتخاب کنیم. نه، اگر ما در درون یه عرفی قرار داریم که همون متبعه، اون که بحث ندارد که حالا عرف خاص میخواد باشه یا عرف عام میخواد باشه، کاری به این کارو نداریم. اما اگر نه، در یک مسئله ما خودمون در درون یه عرفی قرار نگرفتیم، مثلا غریبه ای هستیم وارد این شهر شدیم، میخوایم ببینیم عرف این شهر چیه. بر فرض مثال فرض بفرمایید تو همون بحث مکیل و موزون و معدود، یه بحثی که مطرح است این هستش که آقا این کجا ملاکه؟ بلدی که این مبیع تولید شده ملاکه؟ بلد متبایعین ملاکه؟ یا بلد البیع؟ فرض بفرمایید که سوهان قم رو دو نفر تهرونی بخوان تو مشهد معامله کنن. حالا فرض کنید که آقا این بلد اونجایی که تولید شده است قم بوده مثلا، این ملاکه؟ یا ما چیکار داریم این کجا تولید شده؟ مهم نیست که متبایعین این کالا رو چجوری خرید فروش میکنن، یا این که نه ملاک اون شهری است که این معامله درش واقع شده. اینا طبیعتا ابحاث که در فقه مطرح میشه دیگه، باید مورد به مورد بررسی بشه، لسان ادله ببینیم که به چه نحوی عذاب در میاد. دقت میکنید؟ من میخوام بگم اینو نهایت بفرمایید دوستان که ما اونجا که عرض کردیم، گرچه یه مراحل و مراتبی ذکر شده است که مثلا اگر عرف عام بود ما به سراغ عرف خاص نمیرویم، اونجا ما عرض کردیم اصل این است که کلمات اهل بیت که وارد شده مخاطبش عموم هستند دیگه، لذا عرف عام مد نظر هست. اما اگر کسی در درون یه عرف خاصی قرار گرفته است و امام هم نظر مبارکش این است که هر جوری که تو محله شما رفتار میشه شما اونجور اقدام بکن، طبیعتا همون عرف خاص او مورد نظر است. این یه نکته. نکته دوم که باز بتوانیم به همین سرعت عرض بکنیم و عبور بکنیم، این مطلب هستش که یه بیانی رو بعضی از دوستان حالا جلسه تو گذشته پرسیدن، جلسه قبل هم به همین ترتیب، نمیدونم بین درس هم بود یا فقط بعد از درس فرمودن، لکن ببین من اون بیانشون حالا در قالب این مثال عرض بکنم که در کلمات فقها هم آمده است و بعد هم بیشتر هم به توانی متوجه بشید. ببینید، فرض بفرمایید که ما میگیم که آقا عرف مردم در اینجا هست که میخوان معامله بکنن، معامله ها رو ربوی انجام میدن، عرفشون ها. بعد بگیم آقا این عرف اینها ملاک هست یا نیست؟ یه عده از مردم ربوی معامله میکنن، یه عده ربوی معامله نمیکنن. ما بگیم کدام یک از این عرف ها ملاک؟ اصلا یه جای عرف نیست، چه ربطی به عرف داره؟ لا مجال للعرف فالتحديدات الشرعيه، تازه این که از قبیل احکامه، تو حکم شرعی بیان خداونده که ربا حرامه، بعد به عرف این مردم هست که گناه زیاد میکنه. خب چون عرفی اشکال ندارد، این کسی محض محله بس اولا حکمه و تخصصا خارجه. ثانیا که حتی اگر موضوع هم بود، در موضوع هم اگر تحدید شرعی وجود داشته باشد، ما تابع تحدید شرعی هستیم. شارع مقدس گفت آقا 8 فرسخ بری مسافری، تحدید شرعی هستش، ما دائر مدار تحدید شرعی هستیم. چه کار داریم عرف به کی میگه مسافر؟ ما به عرف چه کار داریم؟ بله در تعیین معنای فرسخ، در تعیین معنای فرسخ که مثلا فرسخ یعنی چی، آیا اینجا حقیقت شرعیهی هست، یعنی یک معنای خاصی از فرسخ مد نظر شارع بوده، مثل صلات و صوم اینجا هم آمده است یک معنای خاصی رو اختراع کرده که علی القاعده اینطور نبوده است، عرفی سخن گفته، کدام عرف؟ ما گفتیم در شبهات مفهومیه رجوع میکنیم به عرف زمان صدور کلام، ببینیم اون زمان فرسخ چقدر بوده. اگر به دست آمد سلمنا، اگر به دست نیامد خب حتی اجمال پیدا میکنند و از طریق خودش باید بریم. منظور میخوام بگم که اینم مشخص باشد که ما در اینجور موارد به چه نحوی عمل میکنیم، الا اینکه در برخی موارد شبهه ایجاد میشه. خوب عنایت بفرمایید ببین شبهه کجا ایجاد میشه. فرض بفرمایید که در همون بحث ربای معاملی میگیم اگر متجانسین رو، دو تا همجنس رو، خب شما با هم دیگه مبادله کنید متفاضلن، یک کیلو برنج میدی ها، یک کیلو نیم برنج میگیری، ولو این که یکی جید است و دیگری ردی، یکی خوبه برنج مرغوبه، یکی برنج نامرغوب هست، اشکال با در عین حال این ربا هستش و حرامه و جایز نیست. خیلی خوب در ربای معامله اینطور میگن دیگه، برادر ربای قرضی، ربای قرضی اینطور نیست اما در ربای معامله اینطور دیگه. خیلی خوب در پس اینطور میگن. حالا سخن در این است که اگر کالایی مکیل یا موزون بود درباره او ربای معاملی مطرح است، اگر کالایی مکیل یا موزون نبود بلکه معدود بود، یا بفرمایید بالمجازفته والمشاهدته والخرص و تخمین خرید و فروش می شد، در اینجا بگیم که ربای معاملی وجود ندارد. مثلا این کالایی است که میگه زیاد داریم، میگن من المبتذلات، مبتذل اینجا یعنی است پیش با افتاده، کم ارزش، مبتذل به این معنا. و مفتی میگه مبتذله، مثلا چی اینقدر زیاد، برو آقا تو انبار مثلا نصف انبار هست، برو ورده برو، چقدر اینقدر پولشو بده، چند کیلو، اصلا مهم نیست، دقت میکنی چه ارزو کنم. مثلا هیزم، هیزم که هر یه دونه شاخش رو که نمی مبلغی نمی فروشد که، یا این یه بار هیزم مثلا فرض کنم به این قیمت وردار برو، مثلا بالمشاهده است، بالخرص، بالتخمین. خب اگر یک کالایی بالمجازفه است، همین مشاهده و خرص و تخمینه، یا بالعد با شمارش خرید و فروش می شود، ما بگیم این چون از قبیل مکیل موزون نیستش، تفاضل، اگر همجنس با همجنس مبادله بشه مع تفاضل، در این حال ربا حساب نمیشه. خب در اینجا اون بحث ها مطرح می شود که آیون مثلا بحث میکنن که آیا عرف زمان شارع ملاکه، چه چیزی زمان شارع مکیل و موزون بوده یا نبوده، یا عرف عام ملاکه یا عرف خاص هر بلدی و هر شهری و هر منطقی در هر زمانی ملاکه، که اینجا ادعای اجماع شده است که بله اجماع داریم که اولا و به ذات ما به سراغ عرف زمان شارع میریم، چه چیزهایی در زمان شارع مکیل و موزون بوده، اگر وجود داشت ما دائر مدار او هستیم، اگر نبود یا علم پیدا نشد به سراغ عرف عام بریم، بعد بشه به سراغ اگر او هم نبود به سراغ عرف خاص بریم. حالا عرض من اینجاست، فرض بفرمایید که ما در یه زمانی قرار گرفتیم که در نسبت به کالایی عرف شرع که به دست نیوردیم، نمیدونیم این کالا در زمان معصومین، در زمان شارع مقدس پیامبر خدا این مکیل بوده و موزون بوده یا نه، فرض این اصلا به دست نیوردیم، عرف عامی هم در کار نیست، فرض عرف عام ندارد، هر منطقه شرط خاص خودش دارد. خب الان ما دو تا عرف خاص اینجا در نظر بگیریم، یه عرف خاص این باشد که این رو مقدرن بیع میکنند، یعنی تقدیر میکنند مکیلن و موزونن، با کیل و وزن، با پیمانه و وزن میفروشند. یه عرف هم این است که نه، اینو بالمجازفه میفروشند، یعنی بالمشاهده، تخمینی، فلهی، گتری، آقا برده برو این مقدار اختزمین دیگه همه رو جمع کن برده ببر به این قیمت. خب دو تا عرف داریم، یه عرف این شکلی یه عرف اون شکلی، کدام یک از این دو بر دیگری ترجیح دارد؟ اگر ما آمدیم تقسیم عرف دقیق عرف متسامح رو پذیرفتیم و گفتیم عرف دقیق ترجیح دارد بر عرف متسامح، اینجا میگیم اون عرفی که با دقت اندازه گیری میکند و تقدیر میکند این راجح است و اون عرفی که بی دقتی میکنه مرجوحه. خب این یه طریقه. پس ما میایم اندازه گیری رو لحاظ میکنیم، با لحاظ اندازه گیری این رو خرید و فروش میکنیم و بعدم میگیم اگر در این متفاضلن هم جنس و هم جنس فروخته بشود بفرمایید که ربا مطرح میشه، مکیل و موضوع در نظر میگیم. یه وقت است که نه، مثل ما از بی خراب میشیم، میگیم آقا اصلا نداریم میایم چه حرفی دقت میکنیم، چه حرف بکنم، عرف دقیق عرف متسامح نداریم، دو تا عرف دیگه، دو تا عرف. اینجا چه جور میشه؟ خوب انعد بفرمایید عرض ما اشتباه برداشت نشه. یه وقت است که ما میگیم دو تا عرف وجود دارد، یه عرف عرفی است که کیلو وزن میکند این رو، عرف دیگر این رو نه کیلو وزن نمیکنه، همینطوری فلهی خرید و فروش میکنه. من متعلق به کدوم عرف باشم دقت میکنید؟ طبق همون عمل بکنم یا با همون ملاک که عرض کردیم که مبیع مال کدوم عرف باشد، متبایعین اهل کدوم عرف باشن، یا محل عقد بیع کدام یک از این دو عرف باشد با همون سه تا شاخصی که عرض کردیم که اختلاف هم هست بین آقایون کلو، یعنی اختلاف که میخوام بگم اختلاف بزرگی است، ولی به هر حال میخوام بگم این سه تا دیدگاه رو میشه مطرح کرد. خیلی خوب، ما با طبق اون عمل میکنیم. یه وقت است نه اینطور نیست. خوب عرض من داشته باشید، یه وقت است اینطور نیست که ما بگیم دو عرف است نسبت به خرید و فروش این، دقت میکنید؟ نه، در حقیقت یه مشکل دیگه وجود دارد و اون این که هر دوی این گروه، هر دو این عرف ها می دانند که معامله این کالا بدون کیل و وزن غرریه، هر دوشون هم می دانند که بالمشاهدته والخرص و تخمین غرر مرتفع نمیشه. خیلی خوب، الا انهو که یه ادعی به رفع غرر اهمیت میدهند، یه ادعی به رفع غرر اهمیت نمیدهند. اونهایی که این رو بلا کیلن ولا وزن بیع و شراء میکنند، در حقیقت از باب لاابالی بودنشون نسبت به عنوان غرر، غرر رو اهمیت نمیدند. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ از این بابه این فرق میکنه، این فرق من با قبلی اینقدر میکنی چه عرض میکنم؟ مثال رو عوض بکنم،
این اعتراض نمیشه.
مثال رو عوض بکنم حالا به سوال برادران نزدیک بشه. فرض رو فرمایید که یه جایی هستش که یه عده‌ای هستن میگن آقا خانوم ها وقتی میخوان بیرون برن اینها فرض رو فرمایید که سرمه نکشن، دقت میکنید؟ اینا خانوماشون بیرون میخوان بی پوچه بر در مقابل نامحرم سرمه استفاده نمیکنن. یه عده دیگه هم هستن که استفاده میکنن، میگیم آقا ما تو این شهر اون دو تا عرف داریم، یه عرف این هستش که خانوم ها سرمه استفاده کنن، یه عده استفاده نکنن. یه وقت است که این دو تا عرف معناش اینه که یه عده اساسا سرمه استفاده کردن رو زینت حساب نمیکنند و عرف دیگه سرمه استفاده کردن رو زینت حساب میکند. خب میگین دو تا عرف داریم، دقت میکنین چه عرض میکنم؟ پس دیگه داره ما به کدوم عرف مربوط بشیم همون لحاظ بکنیم، یا اگر از بیرونم آمدیم بخوایم رعایتش این شهر حال این شهر رو بکنیم باید ببینیم که تو کدوم عرف قرار گرفتیم رعایت بکنیم. خیلی خوب، عرضمان واضحه. لکن یه وقت است نه، هر دوی این گروه میدانند سرمه زینته، هر دو میفهمن که وقتی سرمه میکشن میرن بیرون بالاخره این چهرهشون بهتر میشه، تغییر میکنه. خیلی بالاخره بهتر شده، اون قصهشو نمیگم دیگه، طول میکشه اصلا حرفی که بر تغییر این خیلی تغییر کرده ها، خیلی جوری شده است. چطور شما تو خونه سرمه میده که جهت پزشکی مطلب شخص بری بیرون در مقابل اونجا سرمه میده؟ میفهمین و اینقدر که دیگه چی نیستید که میفهمین، دقیقا هر دو گروه میفهمن این زینته و زینت قبول دارن، لکن یه عده متدینن یا مقیدن یا بفهمین غیرت دارن هرچی بخواد شما بگید، لذا بیرون سرمه نمیزنند. یه عده بیقیدند نسبت به مسائل شرعی یا غیرت یا هر چی شما تعبیر مخاطب فرمایید، لذا سرمه استفاده میکنند. تا چی عرض میکنم؟ اینجا ما نمیگیم دو تا عرفه، میگیم اینا که لاعبالی هن، اونا میفهمن زینته اما به دین اهمیت نمیدن یا براشون مهم نیست که جلوه‌گری کنن. مثل این همه امور غیر شرعی که بین مردم رواج داره، ما در اون مبارد چی میگیم؟ میگیم که عرف مردم مانی که بیدینی میکنن، بی خود کردن بیدینی میکنن. قد میکنی چه عرض میکنم؟ این شاید ناظر به سوال یکی از برادر دیگه هم باشه، قبلا میپرسید که در شستن لباس، آب کشیدن، از این حرفا. یه وقت هست میگه آقا این اصلا لاعبالیه. خیلی سخته واقعا این مسائلی. یه آقا طلبه درد دل میکرد برای من، میگه ما ازدواج کرده است با یه چیز اب مساستون که خانم ایشون میگفتش که این متوجه نجس پاکی نمیشه. ما گرفتار نمیفهمه خوب نجس پاکی نمیفهمه. هر چه من تلاش میکنم حالی این کنم بابا این نجسه این پاکه، بگفت میگو به خاطر رعایت حال من مثلا این مقداری مثلا این کارهای انجام خون نمیفهمد که الان مثلا این الان نجسه که دستمان کشیدی که این پاک نشد که دقیقه تمیز شد اون پاک نشد، این درک نمی کن. حالا کار ندارم. میگه اصلا طرف نجس پاکی حالیش نمیشه. میگه آه سگ نجسه. میگه کی نجسه؟ سگ. اگر روش بشه میگه از تو هم خیلی تمیزتره، من از روز سه نوبت حمام میبرم شده که سگم پوست انداخته از بس شستمش، دقت میکنم میبرمش حمام مفصلا اینو لیپ و صابون میزنم و شامپو میزنم فلان زیفا. نمیفهمه نجاست چیه. اینو که ما نمیگیم که این که از محل بس خارجه، دقت میکنی چه ارتکم؟ نه، در خود معنا یا مصداق زینت واقعا این گروه اینو زینت ندانند، نه اینکه زینت بدانند و در عین حال استفاده کنند. نه اون که نه، اصلا زینت نمیدونه. بلا جان
ساعت شهر علمای نجف و امامون را عجله داری چی مثلا ما بگیم که اونا شاید هم نمخواستن مثلا اجرت کنن اینکه مسامحه فرداشون این مدلی بوده نسبت به مسائل و این چیزا مخواهد نه شاید ما بگیم دقیق
پاسخش خودتون فرمودید. شأنشون عجله از اینکه یه همچین چیزی مد نظرشون باشه. این خیلی واضح البطلانه بعیده دیگه. حالا ما باید دقت بکنیم در کلمات بزرگان معنیشون بفهمیم، ما که حالا همه کلمات اون بزرگان متوجه نمیشیم. بگذاریم، به هر تقدیر مراد این است. من میخوام بگم اینا از هم جدا بشود. تو همون بحث بیع غرر شما در بحث‌های مکاسب جای دیگه دیدید، مثلا اونجا اون بیوعی که اونجا مطرح میشه، آقا بیوعی که بوده بیع ملاقیح، ملاقیح بوده این که فرض کنم که جنین رو تو حمل این حیوان رو خرید فروش کنه، نمی‌دونستن اصلا این چیه، مؤنث مذکر سالم مریض چیه، میگه خرید فروش کرد. از اون بالاتر بیع مزامین بوده، این ماده‌ای که در پشت حیوان نر بوده اینو خرید فروش میکردن که این بعدن حالا بعدن مثلا بچه از این تولید بشه یا نشود، یا بیع ملامسه یا به هم منابزه یا حصات. مثلا گفت آقا یه لباس میخوام اینا چند میدیم؟ مثلا میگفت 100,000 تومان. خب کدوم یکی از اینا؟ میگفت بیا این سنگ ریزه پرت کن به هر کدوم خورد مثلا اونو برداشت با همون 100,000 تومان حساب میکنم با تو. ممکن بود 50,000 تومان باشه، ممکنه که 200,000 تومان باشد، همون بیع میشد ها، یعنی همین سنگ پرت کردن این خودش مثلا بیع یا چیز از این قبیل، مثلا حفاظ مثلا یا منابزه پرت میکرد اگه میگرفت مثلا این لباسو یا چیزا. اینا بازی در می آوردن، اینا قمار مثلا چیزا شبیه به این در میاد. یا عرف ما این کارا رو میکنه، خب خیلی اشتباه میکنه، عرف شما این کارا رو میکنه، اینا جایز، اینا قرریه. اگر بگیم آقا خب یعنی شما خودت هم قبول داری گاهی اوقات، نه گاهی اوقات به سر از آقا موقع سرت کلا بری یا طرف تو سر تو کلا میره یا طرف اون مقابل بایه یا مشتری یا بایه یکی ضرر میکنه دیگه، دقت میکنی؟ اگر مشتری گرونتر گیرش بیاد به لباس بهتر گیرش بیاد، خب این سود کرده بایه ضرر کرده و بالعکس. حالا دیگه اونو بازی و قمار دارد دیگه. خب اینو قبول داریم؟ میگه بله قبول داریم، قبول داریم، ولی دوست داریم اونطوری معامله کنیم با هم دیگه. این که بابا این که مشمول ادله نهی از غرره، ما که نمیگیم اینجا دو تا عرف داریم، مثلا این که از محل بحث ما چی خارجه. این مقدار از جلسه قبل که دیگه من گمان میکنم بیش از این دیگه بله واقعا دیگه درست نباشه. بله جلسه در خواهد شد، محضر مبارکتون. خب به حمد الله و المنه ما این بحث رو هم توانستیم که حالا به سرانجامی برسونیم، گرچه انسان میتواند هی اینها رو اطاله کنه و هر چند ما اطاله کنیم بازم مطلب که دارد. تازه ما بنامون بر این است که به اقل ما یلزم استنباط اتفاق کنیم، بازم حرف زیاد. خب وارد یک بحث تازه‌ای می‌خوایم بشیم. ما در اون تقسیم بندی که خدمت دوستان عرض کرده بودیم سابقا، دیگه نمی‌خوایم حالا وارد جزئیاتش بشیم، تو به شکل کلی میگفتیم که بحوث و مسائل علم اصول تقسیم بشه به الادله الکاشفه یا همون الادله المحرزه، قسم دوم الادله العملیه یا الاصول العملیه که ما همین در ادله عملیه نامیدن هم ما در قید عنایتی داریم، قسم سوم هم تعارض الادله، این تقسیم سگانه ابحاث علم اصول. الان در قسمت اول هستیم، ادله کاشفی یا همون ادله محرزه. باز خود این رو ما سه قسمتش کردیم، یک الدلیل، بله الدلیل النقلی که این بیان شد، الدلیل نقلی که کتاب و سنت باشد، اصلا دو قسمت، الدلیل النقلی که کتاب و سنت باشد، قسم دومش الدلیل العقلی. ما تو قسم اولی یعنی همون دلیل نقلی که کتاب و سنت است. باز در خود دلیل نقلی یعنی کتاب و سنت ما اینجا یه تقسیم بندی هایی داریم و محضر مبارکتون که در اینجا یک بحثمون شناخت ادله نقلی و معین کردن دلالت اونهاست که اینا در چه چیز دلالت دارن. دلیل نقلی خوش دلیل نقلی لفظی هست و دلیل نقلی غیر لفظی. یک بحث این بوده که دلیل نقلی رو معرفی کنیم و دلالاتش رو مشخص بکنیم. تمام اون مباحث الفاظی که آقایون اینجا بحث کردن در علم اصول ما اینجا بحث کردیم. دلیل نقلی غیر لفظی هم مثل تصرف و فعل معصوم علیه السلام و همچنین تقریر قرآن و تقریر معصوم که اینا بحثش گذاشت. بخش دیگری از ابحاث که ما اینجا داشتیم طریق التوصل الی دلیل نقلی بود یا همون اثبات صغرای دلیل نقلی که اینجا هم با طریق لفظی بود و بفرمایید که بله طریق غیر لفظی که در اینجا خبر متواتر و خبر واحد و بفرمایید که سیره و سیره عقلا سیره متشرعه عرف، تمام این بحثا رو دیگه مطرح کردن تمام شده است. الان بخش دوم رو باید وارد بشیم و اون بفرمایید که بله اون بحث یا بگیم بحث سوم باید وارد بشیم که اثبات حجیت دلالت و ظهور باشه. خیلی پراکنده شد، خلاصه کنم بر دوستانی که حالا نقشه جلوی چشمشون نیستش شد عرض من درست متوجه نمیشن. اجمال قصه این که ما در ادله نقلیه در اینجا سه تا بحث مطرح میکنیم: یک تحدید دلالت اینها، دو طریق دستیابی به این ادله، و سه اثبات حجیت دلالت و ظهور اینها. این ستا بحث رو داریم. مرحوم آقای صدر هم در بفرمایید که دوره دوم خارج اصولشون، در دوره دوم تدریس خارج اصول در همون اوائل بحث که در همین جلد اول کتاب آیاست محمود هاشم شاه رودی می شود، در اونجا چند پیشنهاد دارن برای تبویب علم اصول که یک پیشنهادش به این نحوه است که ما بیایم در مورد دلیل شرعی به تعبیرشون یا به تعبیر دقیق‌تر دلیل شرعی نقلی از سه جهت بحث کنیم: یک تعیین بفرمایید که دلالت و ظهور هست، دیگری اثبات صدور دلیل از سوی شارع هست که همون اثبات صغرای دلیل شرعی باشد، و سومی اثبات حجیت دلالت و ظهور هست که اولا این در چه معنای ظهور دارد، ثانیاً این که آیا اصلا از سوی شارع صادر شده است یا نشده است، عرض مثلا تو که، و ثالثاً این که این دلالت و ظهورش آیا حجیت دارد یا ندارد. این را این نکته را هم در حلقه ثانیه و ثالثه هم رعایت کردن. در حلقه اولا یه تفاوتی وجود دارد، در حلقه اولا آمدن این جابجایی مختصری کردن، آمدن بحث اول رو همون تعیین دلالت و ظهور گذاشتن، بحث دوم رو اثبات حجیت دلالت و ظهور گذاشتن، بحث سوم اثبات صغرای دلیل شرعی گذاشتن. این تقسیم بندی از جهاتی، همین تقسیم بندی که در حلقه اولا آمده، از جهاتی بهتر هم هست. چرا بهتره؟ به جهت این که شاید طبیعی به نظر برسد که وقتی ما در بحث اول از اصل دلالت و ظهور بحث کردیم، مثلا بحث کردیم که صیغه امر در چه معنای ظهور دارد، آیا در وجوب ظهور دارد یا در استحباب ظهور دارد، وقتی اینو بحث کردیم بعد بلا فاصله بعد از اون بحث کنیم که آیا این ظهور حجیت دارد یا ندارد، یعنی بحث صغروی رو مطرح کردیم بعدم بحث کبروی مطرح بکنیم، یعنی از این حیث تقسیم بندی بهتر هستش. خب شاید شما میگید با وجود که شما اعتراف داری به اینکه این تقسیم بندی که در حلقه اولا آمده بهتر از اون چیزیست که در تقرات درس خارجشون هست و در حلقه ثانیه و ثالثه رعایت کردن، چطور خودت این کار رو نکردی؟ یعنی اول ظهور رو بررسی کردی، بعد اثبات صغرا که همین خبر واحد و خبر متواتر و سیره و اینها باشد، بعد رفتی حجیت ظهور. یعنی بین خود ظهور و حجیت ظهور یه بحث این وسط قرار گرفته که همون طریق توسل به دلیل شرعی باشد که بگیم خبر متواتر و خبر واحد و اینها. چرا این دوتا بحث از هم جدا کردی؟ ما جهت بحثمون این هست که ما به جهت بحث خودمون، چون آخرین بحثی که ما مطرح کردیم بحث عرف بود و معنای عرفی و شبهات مفهومیه و چیزهای از این قبیل، این از این جهت خیلی خوب بود، زمین ساز بود برای بحث ورود به بحث بفرمایید که حجیت ظهور و چیزهای از این قبیل. یعنی به لحاظ تدریسی و آموزشی گمان کردیم که این مناسب تر هست که این طرف عرف رو بحث کردیم و شبهات مفهومی و شبهات مصداقی و اینها رو بحث کردیم، حالا زمین سازی شده است وارد بحث حجیت ظهور بشویم. این با این تصوره، وگرنه به عقیده ما هم مناسب همین استش که خود بحث حجیت بچسبد به بحث دلالت و ظهور و بعد بریم از خبر متواتر و خبر واحد و اینها بحث کنیم. این حالا یه کلیاتی در ما تقسیم بندی بیش از این اطاله کلام نمی کنیم. خب بحث حجیت ظهور، محضر مبارک آیان که به هر حال دین ما یک دین نص محور و متن محور است، متن بسیار مهمی به نام قرآن حکیم در اختیار ما هست به عنوان متن اصلی دین، و بعد در ذیل آیات و به عنوان مبین آیات الهی احادیث و روایات از اهل بیت وارد شده است. پس ما اولا و به ذات با لفظ سر و کار داریم در این دین، در استکشاف دیدگاه های شارع مقدس ما با لفظ سر و کار داریم. پس بحث از لفظ و ظهور لفظ در معانی مختلف، این چیزی است که نیاز مبرم ماست، نیاز جدی و فوری ماست، ما از این نیاز نمیتونیم صرف نظر کنیم. تازه اولا، ثانیا بر این که حتی ادله نقلیه غیر لفظیه هم که مد نظر ما هست مثل فعل و تقریر، خود اونها هم دلالت هایی دارن، خود دلالت اونها هم باید هم در بحث صغروی بررسی بشه و معین بشه، کما اینکه این کار رو انجام دادیم. اگر ذهن آیان باشد مشخص میکردیم که این فعل معصوم داله بر چه مثلا معنایی میتونه باشه، و هم اینکه حجیت این ظهور باید اثبات بشود. پس ما از این جهت برامون مهم هست که ما از بفرمایید که دلالت و ظهور بحث بکنیم. این پس کلیت قصه. اما یه تقسیم بندی، ما بخوایم متن رو و الفاظ رو و کلن هر دالی را، این هر دالی و دوالی رو ما بیاییم مراتبی براش در نظر بگیریم، مراتب دوال از حیث وضوح مدالیل، از حیث وضوح مدلول، ما دال را، دلالتگر را، دلیل را از حیث وضوح مدلول بخوایم تقسیم بندی کنیم. البته اینجا تقسیماتی گفته شده است، بعضیا سگانه، بعضیا چهارگانه، اونجوری که من ذهنم هست از شیخ استاد عصایت الله سبحانی، ایشون تقسیم چهارگانه داشتن، نص و ظاهر و متشابه و مجمل. سایرین معمولا همون تقسیم سگانه دارن، نص و ظاهر و مجمل. ما در بحث مجمل و مبین که در ذیل بحث تلقو بفرمایید که اینها مطرح کردیم، عام و تلقو اینها مطرح کردیم، اونجا به مجمل و مبین پرداختیم، نمیخوایم تکرار بکنیم، به همون مقدار اکتفا میکنیم. فقط به اجمال عرض میکنیم که ما اگر بخواهیم اقسام الدلاله من حیث مراتب وضوح المدلول رو در نظر بگیریم، پس اقسام الدلاله من حیث یا من جهت مراتب وضوح المدلول که مدلولشون چقدر واضح هست، اینو بتونیم سه قسم بکنیم. الاول النص، تعریفش چیه؟ متعین المدلول، مدلولش تعین دارد، همین است و لا غیر، مدلول مستقری دارد، کلامی است که بر یک معنا استقرار پیدا کرده و خلاف آن معنا محتمل نیست، مدلول آن تعین دارد. الثانی از ظاهر، ظاهر ما چی میگیم؟ میگیم مردد المدلول بین امور، مردد المدلول بین امور احداها اقوا عرفیه، احداها بله عرفیان بگیم که این اقواست. خب کلامی است که بفرمایید که قابلیت معانی مختلف رو دارد، اما یک معنا در میان معانی دیگر ترجیح عرفی دارد. المنساق الى ذهن الانسان العرفی یک معنای خاصی هستش که طرف ظاهر بود. معانی متعددی رو میتونه داشته باشه، اما یک معنا، معنای منساق به ذهن انسان عرفی هستش، ولذا ترجیح دارد، منتها ترجیح عرفی. پس معنای ظاهر رو به بیان دیگر میتونه بگید که المعنى المرجح عرفیان یا المدلول المرجح عرفیان من بین المدالیل. این هم یه بیان دیگر باشد. از ثالث المجمل، مجمل کدومه؟ مردد المدلول بین امور متکافئه، مردد المدلول بین امور متکافئه یا بین مدالیل متکافئه. این لفظ مدلولهای متفاوتی دارد و ما نمیدانیم کدام یک از این دو، این از مثلتون که مدلول این کلام هست، یعنی استقرار ندارد. عرفن استقرار نداره. ما بگیم که کلامی که معنای اون به هیچ وجه معلوم نیست و استقرار در یک معنای خاصی ندارد، این هم به این معنا. حالا اگر کسی تقسیم رباعی بخواد بکند، مشتبه رو هم بخواد اینجا اضافه بکند، به این معنا که بگیم که لعل این معنای مستقری حالا عند المتکلم و عند السامع جداگانه داشته باشد، یا لاقل عند المتکلم داشته باشد یه معنای مستقری الا این که مثلا به گونه‌ای بیان می‌شود که سامع متوجه نشه اون معنا رو و ذهنش به سمت یک معنای دیگری برود. حالا شاید این رو مثلا ما بتونیم بگیم که معنای مشتبه باشد، مثل اون تعبیر بله من بنته فی بیته، که من بنته فی بیته این هم به امیرالمؤمنین میخورد هم به ابوبکر میخورد. من بنته فی بیته، خلیفه کی آقا؟ خلیفه حق و جانشین بلافصل رسول الله صلی الله علیه و آله کیه؟ من بنتو فی بیته، کسی که دخترش در خانه اوست. میتونه ابوبکر باشه، یعنی ابوبکر که دخترش عائشه در خانه پیامبر خدا بود، یا میتواند بفرمایید که امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام باشد که دختر پیامبر خدا در خانه او بود. دقت بکنید چه ارزشی به این بیان، اینم بگیم مشتبه، ولی حالا خیلی این وجهی برای ما ندارد که بخوایم توش خیلی متوقف بشیم. پس این هم مراتب وضوح مدلول. اما آیا بله جا
این تقسیم با اون تقسیم محکم و تشابیه که فاید قرآن رابطی منطقی
در بحث مجمل و مبین ها جا ما مفصلن اینو گفتیم، حالا اگر باز لازم شد من اشاره چشم بعدن میکنم این رو، لعل شاید مثلا در اشاره به قرآن کریم بخوایم بکنیم به شکل خاص به ظهورات قرآن اشاره، ولی اونجا با اینو گفتیم رابطش رو هم دیگه کاملا بررسی کردیم. از محضر مبارکتون که خب اما خب این که شد اصل این تقسیم بندی بفرمایید که نصوص به اعتبار مراتب وضوح مدالیلشون، اما اینجا از نص ما بحث نمی کنیم. چرا؟ چون نص قطعی الدلاله است و القطعی الدلاله کالقطعی الصدور لا يحتاج الى الحجیت التعبدیه، ما نیازمند بحث از حجیت تعبدیه برای نص نیستیم. نص بفرمایید که قطعی است دیگه، هیچ جای بحث و انقلت و قلت ندارد، همون است که هست، نیازمند حجیت تعبدیه نیست. مجمل رو هم که قبلا اشاره کردیم، شاید بعدا حالا به تناسب استطرادن اشاره بکنیم نمیدانم، اما عمده بحث ما در بحث ظهور است و حجیت الظهور. اینجا احیانا آیان مفصلا بحث فرمودند و از حجیت الظهور و در اثبات حجیت الظهور اینجا خیلی اطاله کلام کردن، ادله رو ذکر کردن برای حجیت الظهور، مثل عرض کردم شیخون الاستاد حسایت الله سبحانی، اینطور که حالا در تقرات ایشون هم آمده است، ایشون فرمودن که بله در همین المحصول جلد شماره نداره، جلد سوم اگه اشتباه کنم، بله جلد سوم القاعده، بله الان احتمال جلد سه است. اصلا حتی المحصول احتمالا جلد سه مثلا موقت میگه. بله تجو جلد شماره نداره ایش مجلد. ولی ذهنم نیست که جلد سه بامه. بله جلد سه صفحه 138. ایشون میفرن اما حجیت الظواهر فلا شک فی حجیتها. حجیت ظواهرها شکی در حجیتشون نداریم. و کونها از سبب الغالب لاستکشاف المراد، اینا سبب غالب برای کشف مراد هستن، ولعجلها یؤخذ به اقرار الانسان و اعترافاته فی المحاکم. در همه جای دنیا عقلا اعترافات انسان رو قبول میکنن، اقرار رو قبول میکنن، اساسا این قاعده اقرار العقلا علی انفسهم نافذ یا بگید جائز، این رو ما میگیم عمده دلیل اون همین بحث عقلایی بودنشه، ادعا شده است روایتی، ولی نه کاری به روایت نداریم، نوع اصل عقلایی هست، اقرار العقلا علی انفسهم نافذ او جائز. بله میفرمان بلده اجله های اخذ به اقرار الانسان و اعترافاته فی المحاکم، در دادگاه ها میپذیرن، و ینفذ وصایاه وصیتی بکند وصیتش نافذه، و تؤخذ رسائله و کتاباته، رسائل و کتاباتش اخذ میشه، الى الاخوان و الاصدقاء سندن الى غیر ذلك، بله من الى الاخوان و الاصدقاء سندن الى غیر ذلك من الاموری که همه نشان میدهد که واقعا جای بحث ندارد حجیت ظهور، اصل اثباتش نیازمند استدلال برش نیستیم. ما انشاءالله دیگه امروز وقت ما تمام شد، انشاءالله جلسه آینده به اختصار و اجمال، خیلی مختصر و مجمل و موجز، یه استدلالی مطرح میکنیم در باب حجیت ظهور، یعنی نیازی نداریم، اما فقط برای اینکه آرامش قلبی حاصل بشه، اطمینان حاصل بشه، یک استدلالی مطرح میکنیم، اما وارد بحث‌های جدی‌تری میشیم که این ظهور رو ما خیلی ابعادش باید برامون روشن بشه، ان شاءالله اونها رو بحث می‌گذاریم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد.